ساعت 6 عصر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. اسرائیل از عملیات نظامی شبانه در بیمارستان شفا در غزه خبر داد. ولادیمیر پوتین میگوید درگیری تمام عیار با ناتو را نمیتوان رد کرد. سلام، به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که حقوق اقلیت‌ها را نقض و قوانینی بر ضد دختران و زنان وضع کرده است. I urge the international community to establish accountability mechanisms. آقای رحمان خواستار ایجاد یک مکانیزم بین المللی برای مسئول شناختن حکومت ایران شد که به گفته او مدت زیادی است از مسئولیت بهره برده است. در این نشست همچنین سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، گزارش خود را درباره اعتراضات 1401 به شورای حقوق بشر ارائه کرد. در این گزارش که بر مبنای اسناد، شواهد و مصاحبه با شاهدان تهیه شده، جمهوری اسلامی مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا ژینا امینی معرفی شده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت توصیف شده است. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک شنبه شب در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر استفاده گروه افراطی حماس از بیمارستان شفا در غزه، عملیاتی را در این بیمارستان آغاز کرده است. ارتش اسرائیل همچنین میگوید که گروه حماس قصد داشته از این بیمارستان برای برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی استفاده کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. در همین حال مقامات بهداشتی وابسته به حماس خبر دادند که اکنون آتش سوزی شدیدی در یکی از بیمارستان‌های ساختمان‌های بیمارستان شعله ور شده است. مجتمع بیمارستانی شفا بزرگترین مرکز درمانی در نوار غزه به شمار می رود و پیش از این در روزهای پایانی آبان و اوایل آذر امسال این بیمارستان هدف عملیات نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت که در صورت درگیری تمام عیار با ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، جهان تنها یک قدم تا جنگ جهانی سوم فاصله خواهد داشت. آقای پوتین گفت که بعید می‌داند کسی به این موضوع علاقمند باشد. رئیس جمهور روسیه مدعی شد که شماری از سربازان از کشورهای عضو ناتو در حال حاضر در اوکراین مستقر هستند. او بدون اینکه این ادعا را ثابت کند گفت که زبان فرانسه و انگلیسی قبلا در میدان جنگ شنیده شده است. شامگاه یک شنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواند. این در حالی است که آمریکا و شمار زیادی از کشورهای غربی با اشاره به سانسور و سرکوب شدید مخالفان در روسیه، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را غیر آزاد و غیر عادلانه خواندند. اما آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو این روزا بیش از قبل مورد تردید قرار گرفته. پس از گذشت 5 ماه از زمان شروع جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارد، انتقادها نسبت به عملکرد بنیامین نتانیاهو در این مناقشه افزایش یافته است. انتقاداتی که هم داخلی و بین المللی هستند و می‌توانند به فروپاشی دولت دست راستی او منجر شوند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
وقتی چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا با صراحت از لزوم کنار رفتن بنیامین نتانیاهو از قدرت سخن گفت، احتمالاً آشکارترین نشانه خشم واشنگتن از عملکرد نخست وزیر اسرائیل در طول جنگ 5 ماهه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آشکار شد. سخنانی که تایید نسبی جو بایدن را هم با خود به همراه داشت.
من بر این باورم که انتخابات جدید تنها راهی است که امکان یک فرایند تصمیم‌گیری سالم و باز را در مورد آینده اسرائیل فراهم می‌کند. در زمانی که بسیاری از اسرائیلی‌ها اعتماد خود را به سیاست‌ها و رویکردهای دولت خود از دست دادند، کابینه نتانیاهو دیگر با نیازهای اسرائیل پس از 7 اکتبر سازگار نیست. با گذشت 5 ماه از این درگیری واضح است که اسرائیلی ها باید وضعیت را بررسی کنند و بپرسند آیا باید مسیر خود را تغییر دهیم؟ من باور دارم که اکثریت اسرائیلی ها نیاز برای تغییر را به رسمیت می شناسند و زمانی که جنگ رو به اتمام می رود این فرصت برای اسرائیلی ها فراهم می شود تا دیدگاه خود را درباره آینده پس از جنگ ابراز دارد.
در ماه‌های اخیر مقام‌های آمریکا بارها علنی و پشت پرده نارضایتی خود را نسبت به مدیریت جنگ توسط کابینه نتانیاهو ابراز داشتند. با این حال دست کم تا کنون تغییری در رویه کابینه جنگی اسرائیل ایجاد نشده و نتانیاهو اصرار دارد که عملیات زمینی در رفح آخرین پناهگاه ساکنین غزه که از نقاط مختلف این باریکه به آنجا پناه برده‌اند انجام شود. جایی که نخست وزیر اسرائیل می‌گوید مرکز تجمع نیروهای حماس است. مجموعه رویکردهای نتانیاهو حتی انتقاد بسیاری از متحدین اروپایی را هم نسبت به سیاست‌های این کشور در جنگ غزه که به جان باختن بیش از 31,000 فلسطینی انجامیده به همراه داشته است. با این حال نتانیاهو همچنان بی توجه به انتقادات بر لزوم انجام عملیات در رفح تاکید دارد. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با CNN این گونه به صحبت‌های چاک شومر واکنش نشان داد.
من فکر می‌کنم چیزی که او گفت کاملاً نامناسب است. این عمل مناسبی نیست که بخواهیم به کشوری که همسان ما یک دموکراسی است برویم و بخواهیم یک نفر را جایگزین رهبر منتخب آن بکنیم. اکثریت اسرائیلی‌ها از سیاست‌های دولت من حمایت می‌کنند. اگر سناتور شومر با این سیاست‌ها مخالفت می‌کند، او با من مخالفت نمی‌کند. او با مردم اسرائیل مخالف است.
پیش از این بنی گانتس عضو کابینه جنگی اسرائیل با وجود مخالفت صریح نتانیاهو به آمریکا سفر کرده و با مقام‌های ارشد در واشنگتن دیدار کرده بود. گانتس که در بسیاری موارد با نتانیاهو زاویه دارد، پس از ملاقات با کامالا هریس، آنتونی بلینکن و لوید آستین به لندن رفت و در آنجا هم مهمان دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا بود. مجموع اتفاقاتی که احتمالاً نشان می‌دهد رایزنی‌های پشت پرده‌ای برای شرایط پسا نتانیاهو در جریان است. مقام‌های آمریکایی البته در اظهار نظرهای رسمی خود تأکید دارند که دخالتی در این فرایندها ندارند و این مردم اسرائیل هستند که باید در خصوص آینده خود تصمیم بگیرند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگوی تلویزیونی در این رابطه چنین میگوید:
رئیس جمهور بایدن می‌داند که این به مردم اسرائیل بستگی دارد که چه زمانی و چطور انتخابات برگزار کنند. اسرائیل کشوری دموکراتیک است و ما به حاکمیت مردم این کشور احترام می‌گذاریم. ما به صورت آشکارا با تمام کارهایی که اسرائیل انجام می‌دهد موافق نیستیم. همچنین نگرانی‌هایی در مورد برخی از عملیات و نحوه اجرای آنها داریم. با این حال این دولتی است که سر کار است و ما همچنان به همکاری با کابینه جنگی اسرائیل ادامه می‌دهیم.
اما حتی پیش از آغاز جنگ هم اوضاع برای نتانیاهو در داخل چندان مطلوب نبود و ماها اعتراضات بی سابقه در شهرهای مختلف این کشور علیه دولت دستراسی او در جریان بود. بر اساس نظرسنجی که اخیراً توسط کانال 13 اسرائیل و مؤسسه دموکراسی این کشور انجام شده، حدود 75% شرکت کنندگان در این پژوهش تمایل خود را برای رفتن نتانیاهو از قدرت ابراز داشتند. حتی در درون حزب او یعنی لیکود هم مانورهایی برای جانشینی او مشاهده می شود و همچنین چالش هایی نیست از جانب جریان راست افراطی تر ارتودکس در ائتلاف او نمایان شده که همه اینها می تواند به از هم پاشیده شدن ائتلاف و قدرت گرفتن یک دولت جدید در اسرائیل بیانجامد. ضمن اینکه سیاستمداران و افکار عمومی اسرائیل می‌دانند که ایالات متحده بزرگترین حامی آنها در جهان است و سیاست‌های دولت نتانیاهو تا همین حالا هم به این جایگاه لطمه وارد کرده و وقتی مقام‌های ارشد در واشنگتن با صراحت از نارضایتی خود نسبت به آنچه در اسرائیل و غزه می‌گذرد سخن می‌گویند، حتی ممکن است حامیان نتانیاهو هم نسبت به ادامه همپیمانی با مردی که غرق در پرونده‌های مالی و قضایی است و یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ اسرائیل که به کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی منجر شده، در دوران او رقم خورده تجدید نظر کنند.
گزارش سعید جعفری را می شنیدید. با افزایش شمار مبتلایان به سرطان در سراسر گیتی، پژوهشگران برای دستیابی به شیوه های نوین برای شناسایی زودهنگامی بیماری مرگبار تلاش می کنند. آنها به تازگی موفق شدند یک آزمایش ساده بر خون را برای شناسایی سرطان روده بزرگ ابدا کنند. شهاب عموپور گزارش می دهد.
انجام یک آزمایش ساده بر خون انسان می تواند سرطان روده بزرگ را تا میزان دقت 83% شناسایی کند. سرطان روده بزرگ یکی از فراگیرترین سرطان ها در سراسر گیتی از جمله در ایران است. بر پایه یک پژوهش تازه که نتایج آن در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شد، این آزمایش که به تازگی ابداع شده است می تواند جایگزین آزمایش مدفوع شود که اکنون در دنیا رواج دارد. البته آزمایشات کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی همچنان به عنوان مطمئن ترین راه برای شناسایی سرطان روده بزرگ برشمرده می شود. اما بسیاری از افراد به سادگی به آن تن نمی دهند. چون این افرادی به زودی می توانند از این آزمایش ساده خون برای شناسایی زودهنگام و نیز پیشگیری این بیماری کشنده استفاده کنند. پژوهشگران تاکید دارند که شناسایی زودهنگام سرطان و همچنین شناسایی ضایعاتی که ممکن است منجر به این بیماری شود، بهترین راه برای رویارویی با سرطان است. شناسایی زودهنگام سرطان روده بزرگ به ویژه شانس درمان آن را بسیار افزایش می‌دهد. در اروپا سرطان روده بزرگ پس از سرطان پستان به عنوان دومین سرطان مرگ‌آور شناخته می‌شود. این بیماری در آمریکا و همچنین در قاره آسیا نیز جزو شایع‌ترین سرطان هاست. ارزیابی‌های رسمی در کشور ایران نیز بیانگر است که سرطان روده بزرگ در سال‌های اخیر همواره در بین 4 سرطان شایع قرار داشته است و معمولاً در مردان به عنوان دومین سرطان شایع شناخته می‌شود. به گفته پژوهشگران، تغییراتی که در سبک زندگی و الگوی غذایی انسان ایجاد شده بر افزایش شمار مبتلایان به سرطان روده بزرگ در دنیا مؤثر بوده است. مصرف زیاد گوشت قرمز، استفاده از خوراکی‌های فراوری شده و فوق فراوری شده از جمله سوسیس، ژامبون، پیتزا، نوشابه‌های رژیمی و همچنین کم تحرک بودن از جمله مهمترین عوامل ابتلا به سرطان روده بزرگ است. این سرطان معمولاً در سنین بالا رخ می‌دهد، اما در سال‌های اخیر افزایش شیوع آن بین میانسالان و جوان‌ها نیز سبب شد تا اکنون پژوهشگران تأکید کنند که غربالگری سرطان روده بزرگ بهتر است از 45 سالگی آغاز شود. همچنین به افرادی که پیشینه این بیماری در والدین یا خواهر و برادر آنها دیده شده، پیشنهاد می شود که غربالگری را در سنین پایین تر آغاز کنند. مصرف خوراکی‌های سالم و فیبردار از جمله میوه و سبزیجات که سبب دفع سریع و آسان‌تر مواد سمی و سرطان‌زاست از دیگر توصیه‌های پژوهشگران است.
گزارش شهاب عموپور را می‌شنیدید. اما ادامه خبرها، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که بامداد امروز دوشنبه در پی حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 8 نفر که همگی زن و کودک بودند کشته شدند. آقای مجاهد گفت که 3 زن و 3 کودک در ولایت پوتتیکا و 2 زن دیگر در حمله‌ای در ولایت خست کشته شدند. البته تصحیح می‌کنم، پوتتیکا درسته. مقام‌های پاکستانی مدعی شدند که خانه عبدالله شاه یکی از فرماندهان طالبان پاکستان را هدف قرار دادند. این در حالی است که سخنگوی طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده. همزمان گزارش از جنگ و درگیری بین نیروهای ارتش پاکستان و قوای طالبان در منطقه کورمه حکایت دارند. حاجی نوروز علی، یکی از رهبران محلی منطقه بورکی، به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته که نیروهای پاکستانی پس از شلیک 4 راکت از سمت افغانستان درگیری را آغاز کردند. پیشتر آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، مدعی شده بود که بین 5 تا 6 هزار عضو طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. و در ایران رضا شفاخواه وکیل سعید عزیزی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی روز دوشنبه خبر داد که حکم 5 سال حبس تعزیری موکلش توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران ایلن تایید و ابرام شده. آقای شفاخواه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سعید عزیزی از بیماری سرطان پروستات رنج میبرد و چندی پیش در زندان از روی پله افتاده و شرایط جسمانیش وخیم‌تر از پیش شده. از 21 آبان این شهروند دو تابعیتی در بازداشت به سر میبره. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر درباره خبرها وبسایت ما رادیوفردا.com میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.